نه نه ما اینجوری تیغ تحویل نمیدیم.
نطقت باز شد، چی میگی باز خودت؟
برای شما چه فرقی داره؟ شما که دارین به قول خودتون به ما لطف میکنین، واسه تمیزی به ما تیغ میدین، یه لطف دیگه هم بکنین و اجازه بدین همه تیغا رو یه جا جمع کنیم تحویلتون بدیم.
بله اینجوری خیلی بهتره.
حالا تو برای ما تعیین تکلیف میکنی؟ ما
بزرگتر از دهنت حرف میزنی پیری.
ما که قصد بدی ندارم، فقط نمیخوام باز تیغ گم بشه. همین
ببند دهنتو.
تو با اوناش کار نداشته باش.
اتفاقا باید کار داشته باشم، چون این وسط هی تیغ گم میشه، هی شما بچه ها رو شکنجه میکنین. دستت بشکنه.
ساکت باش، اون دهنتو ببند.
نمیدونم چرا برای شما اینقدر فرق میکنه.
باشم باشم
بیشی آمو این خودش پا نداره، اومده یکی دیگر رو از جو زمین بارن کنه. بارا بیری
حالا زود باشین، تیغه را بیارین. به جمعین بیا ولید، از همه شد تیغه را بگیر.
نزدتون کنم.
میبینیم بازم میخوان همون بلا رو سر بچه ها بیارن.
آمو بازخان یه نصف تیغ رو گم و گور کنن، بندازن گردن ما.
این بار اگه سامی به ما تیغ برسونه بو میبرن. آمو
اون دیگه نمیتونه به ما کمک کنه،
پس دیگه باید خودمون رو آماده کنیم برای کتک خوردن.
شباب نصف تیغا رو بیاریم.
اما واقعا جون یه کار دیگه ایتون میکنی؟
چه کار؟
با شما نصف تیغا رو بیاریم، مثل یه دل تو کتک میخواد.
چه کار میخوام بکنیم؟
بوش بده
باید یه لسه
هر سرگروهی دستش تیغ باشه و نیاره با این کابل طرفه.
بازم میخوام بچه ها رو کتک بزنم.
آی پیلی تو هم سرگروهی مگه نه؟ زود باش،
نکنه میخوای باز قایمش کنی.
بده من بچم.
ادم بده.
گفتم که این بار نمیشه کاری کردم، بچه ها دارن تیغا رو تحویل میدن.
بدش من بچم.
بگیر
بچه ها. همو باقر یک.
چی؟
بیا اینم واسه من.
حسین دو.
اینم تیغای من آقا کریم.
محمد سه.
اینم بیا تیغای منم بگیر.
علی چهار. عسکری پنج.
اینم برای من.
داوود شش.
اینم حالا من آقا کریم.
نه نمیخواد آقا. بارا کنه ببینم.
بیارید بدید به خودم.
اینو دارم میشمارن.
چی میشمارن؟
خیلی زرنگتر از این حرفا.
یعنی نمیشه کاری کرد؟
دست اون رو شدن.
خیلی خوب بریم خودشان تیغا را جمع کنن.
چش سیدی خودتو تیغا را جمع کنین، بعدا تحویل میگیرم.
باشه آقا کریم.
علی اون نسبتی با کی داده به اینا؟
نمیدونم، اما اگر بفهمم خودم خفاش میکنه.
ای
خب از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و خوشحالیم که ساعت و دقایق رو با شما سپری میکنیم. با ما باشید تا شش بامداد.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن،
کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کن.
در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام،
کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام.
آشنایت آری از بیگانه و فارغ ز خویش، آشنایت آری از بیگانه و فارغ ز خویش، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام،
مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاد خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکند چین شب در گیسوی مشکین شام.
خب عزیزان شنونده، نکته رو خدمت رو عرض کنم که باقی تماشاری که به اتفاق شنیدیم ساعت 16 امروز برای شما تکرار میشه. این بخش از برنامه ها رو پی خواهیم گرفت با پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید، و بعد از پارسایان هم انشاءالله با زلال تاریخ همراه علاقمندان خواهیم بود. با ما باشید تا شش بامداد. پارسایان تقدیم شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی و شناخت علما و بزرگان دین یکی از اسباب توفیق و رمز موفقیت انسان در میدان علم و عمل است، به گونه ای که امام سجاد علیه السلام در دعاهای ماه رمضان به این مطلب اشاره فرمودند. در دعای ابو حمزه سمالی این نکته دارد که امام سجاد می فرماید: بار الها، این که هر وقت می خواهم به سوی تو بیایم، عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، هر وقتی که میخوام به سوی تو بیایم یک عارضه اتفاقی میفته که نتونم بیام، پاهایم سست بشه، از حرکت بمانم، و این شاید به خاطر ترک مجالست با علما باشد. دقت بفرمایید، این ممکن است که سبب سلب توفیق من شود. به خاطر همین من بران شدم که مروری اجمالی بر زندگی عالم فاضل حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم زنجانی رحمت الله علیه که از او عناوینی برایش ذکر کردن با عنوان مصلح کبیر، فیلسوف شرق، ابن سینای عصر، با این تعابیر و عناوین از او یاد میکنن. من تصمیم گرفتم این رو برای شما عرض بکنم، یعنی مقداری از زندگی این شخصیت و عالم بزرگوار که بشناسیم ما در مکتبی که زندگی میکنیم چه شخصیت‌های علمی و معنوی داشته و داریم. انشاءالله که چراغ راهی باشد برای همه کسانی که طالبان ترقی و تعالی و سعادتن. در شرح زندگی نامه او نوشتن که زمانی که عبدالکریم به سن 14 سالگی رسید، این همین شخصیتی که ازش نام بردیم، نیمه شبی پدرش او را احضار کرد و به او گفت: پسرم، من به وظیفه خود عمل نموده و از علوم معقول و منقول و ریاضیات و فلسفه طبیعی اون چرا که برای تو لازم بوده، برای فکر تو ضروری بود، اون را به تو آموختم. امشب تو 14 سال تمام داری، یعنی 14 سال را از عمر خود را اتمام کرده ای و داری وارد 15 سال میشی. بعد از 1 سال تمام شما مکلف خواهی بود، به تکلیف میرسی که باید از روی اجتهاد و فکر سلیم خودت مبدأ صحیحی پیدا کنی و برای خودت دریابی. وظائفت را دیگه خودت باید تشخیص بدی یا از کسی که میخوای تقلید کنی، چرا که تا به حال اون چه انجام میدادی از عقاید من بود، از تقلید من بود، اما الان باید خودت انتخاب کنی. تو در یک سنی رسیدی، برای خود رجلی شده ای، انتخاب با خودت هست. این سخنان و اینگونه حرف زدن پدر با پسر در یک چنین شرایطی، در یک چنین نیمه شبی، با یک وضعیت خاصی در روح این پسر طوفانی ایجاد کرد که نتیجه آن شد که این پسر برود دنبال درس و بحث و تحقیق، و اونقدر زحمت کشید و تلاش کرد که در سن 22 سالگی به درجه اجتهاد رسید و درجه اجتهاد خودش رو از مرحوم استاد محمد کاظم یزدی صاحب عروت الوثقا گرفت. این عالم نام‌آور در مدت 40 سال از زندگی خودش اون چنان عمل کرد که از هیچ فرصتی برای اتحاد اسلامی و نزدیک کردن قلوب مسلمانان به یکدیگر دریغ نمی کرد. ایشان در تأسیس تقریب مذاهب و گسترش آن سهم به سزایی داشت و به خاطر همین سفرهای متعددی کرد. به هند رفت، قفقاز، سوریه، لبنان، اردن، مصر، فلسطین، حتی در مسجد الاقصا و قدس که عرض بکنم. سخنرانی های انقلابی و آتشین نوشتن. در سفری به فلسطین رفت، در مسجد الاقصا در مقابل جمعیتی بیش از 70,000، اونم در مسجد الاقصا در مقابل جمعیتی بیش از 70,000 خطبه آتشین ایراد کرد. دقت فرمایید، در سخنرانی های خودش مسئله یهود و مسئله صهیونیسم را و دشمنی یهود با اسلام را برای مردم آن زمان تبیین کرد. او در مسجد الاقصی خطاب به صهیونیست ها اینطور گفت، گفت اینها برای تأسیس دولتی به نام اسرائیل آمدند و در فلسطین میخواهند دولت اسرائیل تشکیل بدن. اینها باید بدانند با خدایی که برای یهود ذلت و مسکنت مقرر فرموده اینها در پیکارند. خداوند درباره یهود میفرماید و ضربت علیهم الذله والمسکنه و با او به غضب من الله. و اینها با خدا در جنگند، اما شکی نیست که در این پیکار پیروزی با خدای متعال است. ببینید این سخنرانی در یک جایی و در یک مکانی مثل مسجد الاقصی ساده نیست در اون زمان، و سخن در این باب فراوانه و مطلبی هم بد نیست اینجا درباره زهد و پارسایی این مرد بزرگ عرض کنم. این عالم عامل، آقای اسم نام اسد ابوالفضل نجفیان زنجانی، درباره ایشان اینطور میگد، میگد وقتی که آیت الله زنجانی این شخصیت بزرگ از دنیا رفت، در میان نوشته های او و نامه های ایشان یه نامه ای توجه مرا جلب کرد. در اون نامه نوشته بود از دولت عراق به این مضمون که از دولت عراق خطاب به عاشق عبدالکریم که یک دستگاه ماشین فورد سواری برای استفاده شخصی شما تقدیم شما می شود، شما یک کسی را معرفی نمایی تا تحویل شما بدهیم. خب داستان طولانی، من خلاصش عرض میکنم. تا آنجا میگوید که من سوال کردم از افرادی که بودن که ماجرای این نامه چیست. آقا مقصود خادم مخصوص آیت الله میگد که ما خیلی با آقا اصرار کردیم که این را قبول کنن، الان این ماشین برایشان لازم است، اگر ایشون این هدیه را قبول بکنن خیلی آسون میتونن برن جلو و کارهاشون را انجام بدن و مسئولیتشون بپردازن. میگه ایشون قبول نکردن، پس از اصرار زیاد فرمودند چقدر شما اصرار میکنید، اگر من این هدیه را قبول کنم و به این ماشین سوار شوم دیگر نمیتوانم مانند ایشان به قضاوت بنشینم و افراد بی ایمان کربلا و نجف و مأموران دولتی را نصیحت نمایم. این سخن ایشان در این، دقت کنید. و کلام آخر ارادت ایشان به ساحت مقدس ابو عبدالله الحسین علیه السلام که در این دو بیت شعر است که میگد گفتم این روضه عباس چه خور در نظر است، نام خورشید جهانتاب چرا پس قمر است. گفت چون نور قمر منعکس از خورشید است، وین همه نور حسین است که در او جلوه‌گر است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینجا رادیو معارف هست و شما شنوندگان عزیز با ما همراه هستید در بخش سوم برنامه های این شبکه. خدمت مبارکتون عرض کنم که برنامه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کرام حجت الاسلام میر سید، ساعت 11:50 امروز برای شما تکرارش پخش میشه. از این که همچنان همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. در ادامه بخش سوم برنامه ها زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه و تا شش بامداد برنامه های مختلفی رو یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. محضر مبارکتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح 4:26 به افق شهر مقدس قم خواهد بود. هر جا هستید از شما التماس دعای خیر داریم در لحظه‌های بسیار ارزشمند.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان خوب برنامه زلال تاریخ سلام عرض میکنم. رسالت برنامه زلال تاریخ بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه است و در این برنامه از مباحث کارشناسی استاد ارجمند جناب آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه خودتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن انشالله موفق و معید باشند و خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم.
سپاسگزارم. برنامه را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیزی که همراه با برنامه خودشون برنامه زلال تاریخ بودن حتما مستحضر هستند که در برنامه گذشته جناب استاد در نقل حوادث صدر اسلام و تحلیل این حوادث به چند موضوع اشاره کردن، از جمله این که بازگشت مسلمانان مهاجر به حبشه همزمان شد با فتح خیبر و اظهار مسرت رسول خدا از فتح خیبر به دست علی ابن ابی طالب علیه السلام و بازگشت جعفر ابن ابی طالب برادر علی علیه السلام و معادل قرار دادن این دو حادثه مسرت آفرین برای پیامبر و همچنین به تبع اون اشاره کردم به ملاقاتی که بین عمر ابن خطاب با اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب در خانه حفصه دختر عمر ابن خطاب و همسر رسول خدا اتفاق افتاد و مشاجره‌ای که بین اون دوتا اتفاق افتاد و نهایتاً قضاوت پیامبر در مورد این موضوع و تجلیل رسول خدا از مهاجرین مسلمان به حبشه و برتری اونها نسبت به سایر مهاجرین و همچنین جناب استاد اشاره کردن به ازدواج رسول خدا با ام حبیبه دختر ابو سفیان و حکمت این ازدواج که ام حبیبه همراه با همسرش به جز مسلمانان مهاجر به حبشه بود اما همسرش مرتد میشه، از دین اسلام خارج میشه و از دنیا میره و از طرف این خانواده پدریش رو هم از دست داده چون دختر ابو سفیان هست مسلمان شده بود در مکه، یک خانومی که هم از طرف خانواده پدریش راه بازگشتی نداشت بریده شده بود و همین که همسرش به این سرنوشت دچار شده بود با دچار یک شرایط بحرانی روحی روانی خواهد شد. هم رسول خدا با عقد ازدواجی که با این خانم داشتن باعث تقویت روحی اون میشن و در حقیقت این رو میتونیم به عنوان یکی از حکمت‌های همسر ازدواج رسول خدا با این خانم بدانیم. ادامه بحث رو در خدمت شما هستیم جناب استاد.
همطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبل هم عرض شد، در فاصله میان غزوه خیبر و عمره القضا دو حادثه مهم در سال هفتم، چند حادثه کوچکتر هست که به دو موردش در برنامه قبل اشاره شد که حضرت عالی هم گزارشش رو اشاره فرمودید. بعد از این ما مواجه هستیم با چند سریه که مورخان معمولا در ماه‌های مختلف سال هفتم و میان غزوه خیبر و عمره القضا از این سریه ها نام بردند. من یک توصیف کلی از این سریه ها و علتش عرض میکنم و بعد یک گزارش مختصر از این سریه ها رو عرض میکنم، بعد انشاءالله منتقل بشیم به مسائل دیگری که در سال هفتم رخ داده. اونچه که درباره سریه ها میشه گفت، چون که پیشتر هم عرض کردیم در معمول سریه هایی که اتفاق افتاده، به خصوص سریه هایی که در نیمه دوم دوران حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه اتفاق افتاد، مثلا از سال پنجم به بعد که اسلام خودش رو معرفی کرده به نقاط مختلف جزیره العرب. خب 13 سال پیامبر اکرم در مکه تلاش کرده. مکه یک مکان عرشبت که دور افتاده غیر شناخته شده برای مردم جزیره العرب نبود. در ایام عمره، در ایام حج می آمدن و طبعا با اسلام و دعوت اسلامی آشنا شده بودند. بعد از هجرت به مدینه هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خب تمام همتش معرفی اسلام هست و عرشبت که کوچکترین فرصتی که پیدا می کرد پیک ها رو و نیروها رو سریه های دعوت رو میفرستادن نقاط مختلف، با قبائلی صحبت میشد، عقد پیمان میشد و معاهده امضا میشد. به هر حال تا سال 5 و 6 اینها اسلام به قدر کافی به نقاط مختلف معرفی شده بود. در سال 6 که صلح حدیبیه رخ داد، بود فرصت بهتری فراهم شد. پیامبر اکرم پیک ها رو حتی به خارج جزیره العرب فرستادن و اسلام رو معرفی کردند. خب با این وجود و با وجود قدرت نمایی هایی که اسلام داشته، یعنی اسلام حریف مشرکان مکه شد، اونها رو به زانو درآورد که حاضر شن، کسانی که میخواستن اسلام رو از اساس ریشه‌کن کنند با پیامبر اکرم سر میز مذاکره بنشینند تا 10 سال حاضر بشن جنگ متوقف بشه، اسلام رو به رسمیت بشناسن و مسلمان ها اجازه بدن در سال بعد بیان عمرشون رو انجام بدن. به هر حال به رسمیت شناخته شدن اسلام توسط مکه چیز کمی نبود. پس هم به لحاظ معنوی به قدر کافی پیامبر اکرم دعوت رو ابلاغ کرده بود و پیک ها به نقاط مختلف رفته بودن، سریه ها رفته بودن، و هم به لحاظ قدرت نمایی ظاهری این کار با عرشبت که عرض اندام اسلام در مقابل بزرگترین دشمنش یعنی مشرکان مکه از سوی، در مقابل یهودیان از سوی دیگر انجام گرفته بود. بخصوص که الان در این برهه‌ای که داریم الان سخن میگیم، اسلام بر یهودیان خیبر هم غالب شده، خیبر رو فتح کرده با اون عرشبت که سیت و آوازه و شهرتی که از جهت قدرت و سلاح اینها یهودیان داشتند. با این وجود اگر قبائلی همچنان پیدا بشن که این قبائل میخوان عرض اندام بکنن مقابل مسلمان ها و گاه و میگاه خبر به پیامبر اکرم برسه که فلان قبیله عرشبت که قصد داره شبیخونی بزنه به مسلمان ها در مدینه یا سر راه کاروان های مسلمان ها رو بگیره، این دیگه چیزیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله باید با چنین قبائلی با زبان خودشون سخن بگه. من باز میخوام برای تقریب به ذهن بیام به امروز و میخوام یادار به ذهن نزدیک بشه. فرض بفرمایید که با گروه های مثل داعش و گروه های تکفیری که اینها جز زبان زور چیزی نمیفهمن، یا با اسرائیلی که جز زبان زور نمیفهمه، با اینها نمیشه مذاکره کرد، نمیشه با گفتمان کار رو پیش برد، چون اصلا حاضر نیستن طرف مقابل رو به رسمیت بشناسن که بیاد باش پای مذاکره. اونها طالب از بین رفتن طرف مقابل هستن، اونها زبان خودشون رو میفهمن، با اینها باید
با زبان خودشون,
سخن گفت تا اینها حاضر بشن که تصور کنن، یعنی بپذیرن، باور کنن با یک قدرتی برتر از قدرت خودشون مواجه هستن و هر شاید که رام بشن. این از باب تقریبی به ذهن عرض کردم. پیامبر با قبائل جاهلی اینچنین که عمری رو با خشونت و غارت و اینها به سر بردن و الان حاضر نیستن قدرتی مافوق خودشون رو بپذیرن، اون قدرتی که اینها رو به سمت منطق داره فرا میخوانه، به سمت عدم تعدی و تجاوز فرا میخواند، به سمت طاعت و عبودیت داره فرا میخواند، اصلا حاضر نیستن دست از اون منکرات و دست از وحشیگری ها و عرشبت که عادات و جاهلشون بکشن. اینها ابتدا باید یک سیلی به صورتشون نواخته بشه و رام بشن و بنشینن عرشبت که سخن حق رو بشنوند. این رو به صورت کلی عرض کردم که اگر احیانا عزیزان شنونده تاریخ رو مطالعه کردن بر اثر متاسفانه قصور در نقل مورخان و راویان چنین تصوری از رسول خدا صلی الله علیه و آله و حرکت‌های اون حضرت، اعزام‌های اون حضرت، نیروها رو در ذهنشون ایجاد شد که خب این هم که شد همون غارتگری‌های زمان جاهلیت، پیامبر گروهی بفرسته